من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا در فصل 37 عنوان شده است، دو مطلب بود، یکی فی اندل وجود وحده و یسله للعلیه، دوم اینکه ول معلولیه، یعنی فی اندل وجود وحده و یسله للمعلولیه. رضا فخری رازی این دو مطلب را در دو فصل از فصول مباحث مشرقی جلد اول یاد کرده. فصل اول گذشت و نوبت به فصل دوم رسید، یعنی نوبت مطلب دوم این فصل 37، و این است که وجود وحده و یسله للمعلولیه. کی کره وحده و حتما باید در کنار اون بحث باشد. مرحوم صد متعلقی در همین جلد دوم اسفار صفحه 381 بعد از اقولو، سطر سوم بعد از اقولو، فرمودن و اما کون الوجود صالحا للمعلولیه، که این باید بانوان امسانی باشد که نبود نشد و باید اول پاراگراف قرار بگیرد که نگرفت. خب فرمودن به این که وجود وحده برای معلولیت صلاحیت دارستش این است که ماهیت نمیتواند مجهول باشد، زیرا در بحث جهل گذشت. اتصاف ماهیت به وجود هم نمیتواند معلول باشد، برای که اتصاف که محصول کان ناقصه و حلیت مرکب است، فرع بر طرفین است. تا ماهیت نباشد و وجود نباشد اتصاف مطرح نیست، لذا ممکن نیست که اتصاف مجبور به ذات باشد. این هم گذشت. همونطوری که در مقام اول درباره اینکه وجود به تنهایی برای علیت صلاحیت دارد اعتراض امام رازی را یاد کردن، در اینجا در مقام ثانی بحث هم اعتراض فخر رازی را ذکر می کنن. منشأ اعتراض در هر دو مطلب هم یکیست. اون است که امام رازی میگوید بین که وجود ماهیت واحد است، یعنی طبیعت یکسان است. ماهیت هم به معنی ما به شیخ و وحوه نمای آلف جواب ما. وجود یک حقیقت واحدی دارد، ما به شیخ و وحوه واحدی دارد. اگر تأثیر علت در وجود باشد، یعنی وجود وحده و معلول باشد، نظام علیت و معلولیت به هم می‌خورد. هر چیزی باید علت چیز دیگر باشد و هر شیئی هم باید می‌تواند معلول شیء دیگر باشد. عبارت به صورت صحیح است. و اعتراض امام رازی ها هنا به ان وجود ماهیت واحده، یعنی ماهیت معنی ما به شیخ و وهابه، و در حقیقت منظورش یک حقیقت دارد، حقیقتش متعدد نیست. فلا کان تأثیر العله فیه، که وجود بشه معلول و علت در وجود اثر بگذارد، لکانت کل علتین صالحتن لکل معلول، نه لکانت علیت تن صالحتن لکل معلول. لکانت کل علتین، چون در مواسم مشرقی هم همینجور آمده، در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 494 همینطور آمده، لکانت کل علتین صالحتن لکل معلول. اونگاه بیان میکنن که ولکن التالی باطل فالمقدم مثله، به صد قیاس استثنایی تدوین شده است، با سلام التالی مشخص است، عمده تلازم مقدم التالی است. تلازم مقدم التالی است که به عنوان نمونه، مثلا آب سرد وقتی گرم شد، آبی که گرم نبود وقتی گرم شد، ما باید بریم در اینجا یه علیت یقینا محقق است، یه شیء در این آب اثر گذاشت و او را گرم کرد. این سخونتی که پدید آمد، آیا وجود سخونت معلول است یا ماهیت سخونت معلول؟ اگر وجود سخونت معلول باشد، پس وجود محتاج است، وجود متوقف است برای شرطی. چون وجود سخونت با وجود اشیاء دیگر نظیر وجود برودت مساوی است و مثل هم است، برای اینکه وجودی ماهیت واحدی دارد به تواتر بر مصادیق هم می شود. پس وجود سخونه مثل وجود برودت است. یه مطلب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این دو مطلب. پس هر چیزی که در وجود بروره اثر میگذارد میتواند در وجود سخونه اثر بگذارد. چرا؟ برای اینکه وجود سخونه با وجود بروره مثلانه، حکم امثال هم فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اگر وجود برودت متوقف شد بر ملاقات آب سرد یا یخ و مانند آن، هنگام برخورد با آب خنک برودت پدید می آید، باید سخونت پدید بیاید یا سخونت هم پدید بیاید. چرا؟ برای اینکه اون چی که معلول است وجود است، اون چی متوقف بر شرط است به زعم شما وجود است، و اون چی نیازمند به علت است وجود است. این یه مطلب. و وجودها هم امثال و مساوی یک دیگر. این دو مطلب. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این سه مطلب. پس اگر وجود سخونت متوقف هست و محتاج، چون وجود سخونت مثل وجود برودت است، در هر ظرفی که وجود برودت پدید می آید، وجود سخونت هم باید پدید می آید. لکن تالی باطل فالمقدم مثل بسلان تالی آن است که این عقل فتوا به نظام علی می دهد و این باعث متراشی شده نظام علی است. گذشته از اینکه حس هم عقل را یاری می کند در بطلان این فروپاشی، پس این که فرمود باطلون یدفع اقل حس، نه یعنی یه مطلب عقلی را با حس بخوان اثبات کنند تا گفته بشه به این که مطلب فلسفی چه کار به حس دارد. حس کمک می کند به عنوان شاهد دوم در قبال اون قاضی و داور اول. خب این خلاصه اعتراض جناب امام راست که بالاخره یا در اینجا توقف نیست یا توقف است. اگر توقف نباشد در سخونت، چون فیاض دائم الفیض است و مستفیض هم متوقف بر شرطی نیست، پس دائما باید سخونت موجود باشد. لکن نتاری باطل فالمقدم الاسلام. این قیاس استثنایی اول نتیجهش آن است که در پدید آمدن سخونت توقف هست. مطلب دوم آن است که حالا که در پدید آمدن سخونت توقف هست، اون متوقف چیست؟ یا ماهیت سخونت است یا وجود سخونت. امر از این دو حال بیرون نیست. وجود سخونت نمیتواند متوقف باشد الا و لابد ماهیت سخونت متوقف است. فسبت المطلوب. چرا وجود سخونت متوقف نیست؟ برای همون قیاس استثنایی که تقریر شده. خب این خلاصه اعتراض امام رازی که فهمون کن روزاله که باطلون، یعنی باطلون عقلن، یدفع الحس، یعنی قاضی عقل است و حس شاهد. نه اینکه مسئله حسی باشد تا گفته بشود که فلسفه مسئله فلسفی چی کار به مسئله حس دارد. خب اگر توقف نباشد، لازمش این است که بالقول المطلق سخونت در عالم وجود داشته باشد، برای اینکه او که متوقف بر شرط نیست، فیاض هم که دائم الفیض است، بس سخونت با دائم باشد. اگر متوقف است، اون متوقف یا وجود است یا ماهیت. وجود نمیتواند باشد الا و لابد ماهیت باید باشد. لذا فرمود اما ثانی و هو ان تكون الماهیه هی المتوقفه علی الشرط، این ثانی یستلزم المطلوب. یعنی این محقه است. چرا؟ بلکه فی ان الماهیه اذا توقفت به نفسها نه به وجودها، اذا توقفت به نفسها علی شرطین کانت همین ماهیت متوقفتن علی الغیر این سوره و کل ما یتوقف علی غیره یستدعی سببا و علتا این کبرا پس فر ماهیتو تستدعی سببا و علتا این نتیجه و چون در باب جعل جائل به ذات ذات اقدس اله هست و ماهیت مستدعی سبب هست خود منتهی بشود به جائل به ذات و یعنی جائل ماهیت بلا واسطه یا مال واسطه باید ذات واجب تعالی باشد و سبب المطلوب. پس با اون صغرا و کبرا نتیجه گرفتن که ماهیت سبب میخواد و چون سبب به ذات واجب است لا محال ینتهی الى واجب الوجود، اونگاه نتیجه این است که ماهیات مجعولتون به انفسها لا و وجودها. این انتها کلام فخر رازی در مواضع مشرقیه که در اول صفحه 494 ببند. مرام صدر متعلیه اشکار مشترکی دارن و یک نقص. اشکار مشترکشون با مقام اول این بود که اولا وجود از سنخ ماهیت و امثال ذالک نیست یک، و نحوه تباین هم که شما گفت، نحوه امتیاز هم که شما ذکر کردید، هیچ برهان عقلی بر حصر اقامه نشده که امتیاز یا به تمام ذات باشد یا به جزء ذات باشد یا به عوارض منظمه باشد. ممکن است امتیاز به همون مابر اشتراک باشد، به نحوه تشکیل باشد که یه رای چهارم است و حق هم همان است. وجود مفهوم است نه ماهیت. اولا مصداق و حقیقت تشکیکی است نه تواتر. ثانیا در تشکیک میز به همون مابر اشتراک برمیگرده. ثالثا از هر مرتبه اثر خاصی برمی آید که در مراتب دیگر اون اثر نیست. رابعا و هاکذا. خب این اشکال مشترک مقام اول دوم و همچنین پاسخ مشترک مقام اول دوم. اما جواب نقضی که ذکر کردن و این نقضش هم ظاهرم وارد نیست و حکیم سبزواری به اون نقض هم تفتون دارن، اما مطلبی پر بودن که اون مطلب مبهم است و گویا نیست، این است که اون نقضی که مرحوم صدر متعلیه وارد کرده است این است که باید نقضیشون در اون مقام اول وارد میکردن نه در مقام ثانی. خب حالا میفرماند به این که اگر وجودها مساوی همان به حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، پس وجود واجب هم نباید علت باشد. برای که اگر وجود واجب علت باشد، باید وجود اشیاء دیگر هم علت باشد. یا اگر وجود اشیاء دیگر معلولاً وجود واجب هم باید معلول باشد. ایشون این نقض را باید در مقام اول در ناحیه سلب علیت ذکر بکنن، سلب علیت از واجب یا اثبات علیت برای وجودات دیگر، این یک. و در مقام ثانی نقضی که وارد میکنن باید اثبات معلولیت برای وجود واجب بکنن، همونطوری که اثبات معلولیت برای اثبات عدم معلولیت بکنن برای غیر واجب، همونطوری که خود واجب معلول نیست. چرا؟ برای اینکه چون وجود واجب معلول نیست و به زن فخر رازی وجودها مساوی هم و امثال همان و حکم و امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، چون وجود واجب معلول نیست وجودهای دیگر نباید معلول باشن، یا چون وجودهای دیگر معلولن وجود واجب هم باید معلول باشن. در مقام اول اگر چون چه علیت برای وجود واجب ثابت شد، یا باید گفت که دیگر وجودها هم باید علت باشن، یا چون دیگر وجودها علت نیستن وجود واجب هم نباید علت باشد. این نقض هم ناظر مقام اول است هم ناظر مقام ثانی. منظورشون در خصوص مقام ثانی ذکر اون اشکالی که حکیم سبزواری به او تفتون کردن ولی جواب گویا و رسای این ارائه نکردن این است که این چه نقضی است بر جناب فخر رازی؟ خود این حرفا را امام رازی گفته، لذا برای واجب ماهیت قائل اصلا. اصلا یکی از ادله این که واجب ماهیت دارد همین است که اگر واجب وجود بی ماهیت باشد، خب هر اثری که مال این وجود است دیگر وجودات هم باید داشته باشند. و اگر برخی از وجودها فاقد اون آثارن، این وجود هم وفات فاقد اون آثار باشن، لذا برای وجود واجب یه ماهیت ذکر کردن. در اون مسئله که والحق ماهیت و اینیت و که واجب تعالی منزه از ماهیت است، اونجا هم همین پاسخ را ارائه کردن، گفتن به این که وجود حقیقه تشکیکی است، اشتراک اینه در مفهوم است، در مفهوم مساوی همه، نه در حقیقت. حقیقه تشکیکی مراتبی دارد، هر مرتبه حکم خاصی دارد که در مراتب دیگر نیست، پس نباید توقع داشت اگر مرتبه اولیا حکمی داشت دیگر مراتب هم واجد همون حکم باشد. خب تا اینجا بحث در مقام دوم میگذرد. بعد یه فرمایشی رو از جناب امام رازی در آخرین پاراگراف همین صفحه 382 ذکر میکنم. و این است که امام رازی گفت که ما قبلا گفتیم فرق است بین اعتبار وجود ثبات من حیث هو بذلک الوجود و بین اعتبار موصوفیت ماهیت ثبات به وجود. یه وقت است این ماهیتی که موجوده است، حالا یا انسان یا فرست، یا به تعبیر ایشون ماهیت این رنگ که ثبات را ذکر میکنن. یه وقت است وجود و ثبات من حیث هو وجود را ما در نظر میگیریم، یه وقتی است ماهیت متصفه به وجود در نظر. بعد میگوید به این که ما بیان کردیم که وجود یمتن او ان یعرض لهو میخواهد، ان الوجود یمتن او ان یعرض لهو الحاجت من تلک الوجود. ممکن نیست وجود از اون جهت که وجود است محتاج باشد، بلکه اذا نسبنا ماهیت الشیء را، حالا ماهیت اون رنگ را در اینجا مثال زدن یا اشیای دیگر هر شیء، بل ازا نسبنا ماهیت الشیء را الى وجودهی فهین ازین یعرزو لعن شیء لعن شیء الامکان و به سبب عروض امکان و به سبب اون شیء و به سبب امکان یعرزو لعن شیء الوا الحاجه. اول امکان آیدش می شود، بعد شیء اشیای تقرره فامکنه فهداج. خب روی این تحلیل وجود محتاج نیست، اونچه که محتاج است ماهیت است. فلاجرم المحتاجو هو الماهیتو فی وجوده ها، لا ان المحتاج هو نفس الوجود. همون ما قبلا این رو بیان کرد. بعد در همون جا که محتاج بودن و معلول بودن و مجعول بودن ماهیت را یاد میکنن، به خودشون اشکال میکنن، میگن پس چرا قدما گفتن ماهیت مجعول نیست معلول نیست؟ میفهمد و اما ما قیله، در مباحث دارد که اون چی که قدما یا اقدمین گفتن که ماهیت مجعول نیست منظورش، و اما ما قیله ان الماهیات غیر معلولتین فقط ذکر نافی ما مزا تأویل و تأویل این سخن و تفسیر این سخن را ما در گذشته گفتیم. اون را هم مرحوم صدر متعلقین در زل و فمانوی که قبلا گفتشون گفتن این است که اگر قدما یا اقدمین گفتن ماهیت معلول و مجعول نیست، امام رازی این حرف را تأویل و تفسیر میکنند به این صورت که مجعول بودن این ماهیت یا جزء ماهیت نیست، یعنی جنس و فصلش نیست. اگر اقدمین گفتن ماهیت معلول نیست مجعول نیست، یعنی ماهیت جز جنس و فصل او مجعولیت معلولیت و مانند اون نیست. خب پس منافات ندارد که ماهیت یه وصفی داشته باشد خارج از ذات او به عنوان مجعولیت و معلولیت که جعل و ماهیت تعلق بگیرد، معلولیت وصف او باشد اما جنس و فصل او نباشد. مرحوم صدر متعلقین اولا این مبنا را که در هر دو مقام از اون مبنا استفاده کردن، اون مبنا را باطل میکنن، بعد روشن میکنن به این که علیت معناش این نیست که شما گفتید، یه علیت طبیعی است نه علیت الهی. بعد هم میگن به این که ماهیت ممکن نیست مجهول باشد. چهار مطلب است که تو این صفحه 383 بیان میکنه. اما اول فبل که این نهاز الفاضل به من کان فی طبقتهی، اینها اولا معنای معلولیت را همون امر عادی که در کان ناقصه تصویر دارن همون تلقی میکنن. معلولا اون چه که در علوم تجربی و مانند آن مطرح است، کان ناقصه و علیت مرکب و همسال ذالک است که جعل ترکیبی است، هر تأثیر تأثیری که در اون علوم مطرح است. و اون چرا هم که محسوس است و با زندگی روزانه آدم سر و کار دارد، اون هم به شرح ایزن یعنی علیت طبیعی است. یه چیزی قبلا وصفی را نداشت الان پیدا کرد، یا وصفی را داشت از دست داد، همین است دیگر. دیگه ما مبدعات تو عالم طبیعت که نداریم که چیزی که بود نبود محض میشود، یه کانه تام و لیسه تام بشود، یا یه لیسه تامه کانه تامه بشود، این که نداریم تو عالم طبیعت. کسی که طبیعی حرف فکر میکنه و بعد کلامی حرف میزنه همینجور در میاد. وقتی گفتن علت یعنی یک مبدعی است، چیزی را به یک امری عطا میکنه. اگر میگن افاضه، اگر میگن بخشش، اگر میگن اعطا، یک فاعل است و یک فعل است و یک منفعل، یک بخشنده است و یک گیرنده است و یک عطا. اون چه که در امور عادی و حسی طبیعی هست اینه، اون چه هم که تو علوم تجربی به عنوان تأثیر و تأثیر هست همینه. خب وقتی اینا میخوان علت رو معنا کنن بیش از محدوده کانه تا ناقصه و حدیت مرکبه تصور صحیح ندارن. میگن علت چیزی رو عطا میکنن، معلول اون چیز را دریافت میکند، فاعل فیضی را عطا میکند، قابل اون فیض را دریافت میکند. همین معنا را تو بحثای الهی و فلسفی طرح میکنند. میگن ذات اقدس الهی که هستی بخش است، هستی را به ماهیت عطا میکند، ماهیت است که گیرنده است و فیض را از واجب دریافت میکند. پس ماهیت است که گیرنده است و واجب است که بخشنده است و اون عطا عبارت از وجود است. پس منفعل و مجعول و معلول ماهیت است، متوقف ماهیت است، محتاج ماهیت است، مرتبط به علت ماهیت است و ماند. این خلاصه برداشت اونها از علیه مرحوم سعدی متعلی. اینجا به طور کوتاه اشاره میکنن در تحلیل معنای علیت به صورت مبسوط بیان کردن، فرمودن به این که معنای علیت این نیست که علت چیزی را به معلول عطا بکنند، وگرنه لازمش نیست که معلول باشد و این فیض را دریافت بکند، خود اون معلول را کی آفرید. اگر معنای علیت این باشد که یک مبدعی فیضی را به معلولی عطا میکند، خب اون معلول باید قبلا باشد که به صورت منفعل این فیض را دریافت بکند. پس معنای علیت این نیست. این میشه کار ناقصه و حالیت مرکبه و میشه فعال طبیعی نه فعال الهی. فعال الهی آن است که کان تامه و حلیت بسیطه عطا کند، او فیض هستی عطا میکند و این هستی لوازمی دارد، حکایاتی دارد، اون حکایات و لوازم همون ماهیات و مفاهیم هست. اونی که معلول است در حقیقت عطاست، اونی که علت است معطی است. ما غیر از معطی و عطا چیزی دیگری نداریم. اون مستعطی بعد پدید می آید، نه این که مستعطی و عطا پذیر اول هست وقت اون معطی عطا را به مستعطی ببخشد، که نیست که بلکه اون علت که موجود است عطا آفرین است. این عطا چون محدود است لوازمی دارد، حکایاتی دارد، این لوازمش مفاهیمن و حکایاتش ماهیاتن و ماننده هم باشد.
این تصریح وجود نداره که آخذ ماهیت به علت این که اونا هم ماهیت منحصریه رو خارجیتش فاعل نیست.
بله
ماهیت موجوده یا ماهیت میگن خارجیت پیدا کرد، این در تحلیل اون وقت میگیم که ماهیت وجود پیدا کرد.
بله قائلا الان اون چه که تو از سخنان فخر رازی مانند برمی آید روحش به جهل تعلیفی است. میگد به این که وجود که قابل جهل نیست، ما وقتی ماهیت شی را به وجود سنجیدیم یعرض الله الامکان و به سببه یعرض الله الحاجه، اونگاه این ماهیت در وجود محتاج واجب است و این ماهیت وجود را از واجب میگیرد. لذا تو بحث حدیث، تو بحث ثبوت و شیل شی فرع ثبوت مثبت است، اونجا هم همین مشکل داشتن. اونجا هم خیال میکردن که این حدیث مرکب است. وقتی گفتیم الانسان و موجودان، اونجا هم همین مشکل داشتن. خیال میکردن که ماهیت گیرنده است، فیض را از واجب دریافت میکنند. یه واجبی هست و یه فیضی هست و یه مستفیضی. لذا گفتن به این که متوقف بر فیض ماهیت است. مرحوم سعد مسلم فرمود که علیت به اعطا و عطا برمیگردد، نه اعطا و عطا و اخذ و قبول. قبول اخذ و قبولی در کار نیست که چیزی آخذ باشد، چیزی قابل باشد. این عطا هم عطاست، هم قبول است، هم آخذ است، هم مقبول. و اون واجب تعالی است که معطی است. این اخذ است و آخذ، مقبول است و قبول است و قابل، همین است. نه این که یک گیرنده باشد فیض را از واجب دریافت بکنند. تا شما بگید ما ماهیت را وقتی به وجود سنجیدیم امکان و حاجات پدید می آید، پس ماهیت است که در وجود محتاج به واجب است، این چنین نیست. خب بنابراین اون بیان که حقیقت وجود ماهیت متواتی نیست که مبنای سخن فخر رازی در هر دو مقام بود، چنین پاسخ داده شد که نقیقه تشکیهی است. در هر دو مقام این سخنشون ابطال شد. علیت را اونها به هم اون تغییرات کان ناقصه دانستن، اون را در این صفحه 383 دارن بیان میکنن که اینا اصلا معنای علیت الهی را درست بررسی نکردن. اقولو ان هذا الفاضل و من کان فی طبقته زعمو ان المعلول فی ذاته لابد ان یکون یا ان تکون له هویتون قبل تأسیس. یه مطلب همونطوری که اخذ و اعطا در عرف همینطور است، یا تأثیر و تأثیر علوم تجدیدی همینطور است که یک فاعل است و یک قابل است و یک تأثیر و تأثیر، علیت هم همینه. علیت فلسفی و الهی همینه. لا بد ان تكون له هویت قبل تأسیس، این مطلب اول. و عرض له حاجت زائدت على ذاتی، این مطلب دوم. دیگه یه چیزی رو درک بکنن به عنوان حاجت ندارن، میگن شیئی است که محتاج است. حکیم الهی میگوید اگر حاجت وصف یک معلول باشد ولو عرض ذاتی او باشد، لازمش آن است که اون شی در مقام ذات محتاج واجب نباشد. حتی اگر نیاز برای موجودات امکانی نظیر زوجیت اربعه هم باشد، عرض ذاتی لازم هم باشد، باز لازمش است که در درون ذات او نیاز نباشد. برای که در درون ذات اربعه که زوجیت نیست، لازم همیشه از ملزوم متأخر است. برای موجودات امکانی به عنوان عرض لازم باشد، بلکه عین ذات اوست. اینها غالبا در علت معلول این چنین میاندیشن که معلول باید قبل ان باید ان تکون له هویت قبل تأثیر، این یک مطلب. و عرض له حاجت زائدت على ذاتی، این دو مطلب. ثم افادت العلت وجوده، این سه مطلب. در حال این میشه کار ناقصه، این میشه تأثیر و تأثیر میزنه که آتشی بخواد هوا رو گرم کنه یا آب رو گرم کنه، اینجور در میاد. و چون علیت را این چنین تصور کردن و از طرفی هم این معانی را در وجود نیافتن، بعد گفتن وجود نمیتواند معلول باشه. و لیست هذه المعانی متحققتن للوجود من حیث کونه وجودن، بر اساس شکل ثانی گفتن وجود نمیتواند معلول باشه. و چون ماهیت و چون علیت این هاست و ماهیت اینها را داراست، پس ماهیت میتواند معلول باشد، اونم به شکل اول. من للماهیه، چرا؟ لان نسبت الماهیه الى وجودها نسبت القابل الى المقبول و المادته الى الصوره است در ظرف تحلیل. چون علیت را به همون معنای فعال طبیعی و امر عادی تلقی کردن، فلهازا حکمو به ان اثر العله و بعد اتصاف الماهیه بالوجود، نه که اثر ماهی علت خود وجود باشه. ولن یفقهو این گروه در معنای علیت انه لولا الوجود فمن اینا نشأت الماهیه اولا حتی تصفت بالامکان و ثانیا و ثالثا. اصلا ماهیت در کار نیست تا اینکه اولا به امکان، بعد به حاجت، بعد به وجود، بعد به وجود متصف بشود. در اون اعتبارات طولی ماهیت، چون ماهیت اعتبار عرضی داره، لا به شرط و به شرط، لا به شرط شکه بشود، یه اعتبار طولی داره که میگن اشیاء تقرر فا امتن فهداج فا اوجده فا وجبه فا اوجده فا وجده، مثلا بعد حدث هم سازه. در این اعتبار طولی ماهیت کجا میتوان ماهیت هست، بعد ممکن هست، بعد محتاج هست، بعد واجب میشود وجود، چون از شمال هم یجب لمیوجد، بعد موجود میشود. و قد بیان و کیفیت حاضر اتصافات را، پس در حقیقت اینها بعد از پدید آمدن وجودن بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، وقتی وجود پدید آمد، ماهیت به عنوان حکایت پدید می آید و ظهور می کند، اونگاه ماهیت می شود ممکن و در تحلیل امکان ماهوی پدید می آید. فرا
اساس تقرر بخیر در مطلب تقرر ماهیت امکان
بله، اما بعد
این
امکان ماهوی است. اگر ما ماهیت نداشتیم، حالا ماهیت شما وجود ذهنی هم بردارید، وجود خارجی هم بردارید، در کدام رشعه می شود گفت انسان ممکن است و محتاج؟ از نفس عمل خیلی مطلی از وجود دیگه. تا وجود نباشد، نه در خارج، نه در ذهن، نه در جامعه بین الوعاین، هرگز ما ماهیتی نداریم تا بگیم بعد اونا بالعرض در اقل اگه صادقن، در حقیقت وجود صادق است. و این به ها فاهو و تقریبیه، در حقیقت وجود صادق است.
اینجا هم این که وجود ممکن بالعلت حاصل شده،
خود این وجود عین حاجت است نه محتاج، همونطوری که واجب تعالی عین الغناست نه ذات و سبت الغنا، وجود ممکن هم عین الفقر است نه ذات و سبت الفقر. در واجب اگر غنا زائد بر ذات باشد، لازمش این است که واجب در مقام ذات غنی نباشد. در باره ممکن هم این چین است، اگر امکان زائد بر ذات وجود ممکن باشد، نیاز خارج از ذات ممکن باشد، ذات بنی هویت نماهیت، لازمش این است که هویت امکانی در مقام ذات نیاز واجب نداشته باشد. بنابراین همونطوری که ما یه غنایی داریم که عین غنی است، یه فقری هم داریم که عین فقر است، این فقرون و فقیر. خب چون این معانی برای اونها تبیین نشد، لذا حد اکثر درکشون از علیت هم کان ناقص است. رو اساس ماهی وجود نه، این معروف بین حکما این است که شیء امکان دارد و در امکان ماهوی سبب وجود است. در نوبت دیشب عرض شد بین که همون اشکالی که حکما مشرع و متکلمین دارن که حدوث نه علت حاجت است نه شرط حاجت است، نه شرط حاجت است، و نه دور مزمر لازم میاد که اسباب ها را از دور مسرر است، برای اینکه حدوث بعدها پدید میآید چگونه میتواند علت حاجت باشد. همون اشکال را مرحوم صدر متعلیم برای حکما مشهور دارد که شما نمیتوانید بگوید امکان ماهوی علت حاجت است، برای اینکه شما گفتید اگر حدوث علت حاجت باشد دور مزمر لازم میآید. ما هم میگویم اگر امکان ماهوی علت حاجت باشد دور مزمر لازم میاد. چرا؟ برای اینکه بر اساس اصالت وجود به اعتبارات ماهیت، بعد اینکه وجود جعل شد از محدوده این وجود ما حکایت انسان میکنیم برای ماهیت، و این ماهیت متقرر میشود بعد از وجود. این ماهیت که متقرر شد امکان دارد. حالا شما بخواد بگید امکان ماهوی دارد، شما اگر بخواد بگید به اینکه علت حاجت این وجود همون امکان ماهوی است، باید این ماهیت رو با این لوازمش چندین مرتبه جلوتر برید، بگوید که ماهیت تقررت فامکنت فاحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت، که این وجود پیدا آمد، که این وجودی که چندین مرحله بر ماهیت مقدم است حالا در صفحه نهایی قرار بگیرد، که میشه دور مزمن. لذا چاره برای ربط علت و معلول نیست مگر امکان فقری. خیلی میفته تو صفحه بعد. بله کلا میشه صفحه بعد، یعنی بعد از وجود، بعد از وجود که ما ماهیت رو حالا به دست آوردیم، حالا بروی در آی ذهنی، وجود ذهنی، وجود علمی که داریم، ماهیت در وجود علمی به تبع وجود علمی حالا که موجود شد، این ماهیت ممکن است الوجود است، چون ممکن است معلوم شد که نیازمنده به واجب است. در همین هم باشه،
ماهیت واسه این که ملموز
میتونه
ملموز
لحاظ
ما باشه،
بدون
که
خارجیت داشته باشه. بله خب، لحاظ وجود علمی است دیگه، اگر وجود علمی نباشه
اساس ماهی میتونه بگه که جائن ماهیتی که ملحوظ لحاظش بوده ایجاد کرده و اون قبل از این خارجیت پیدا بوده امکان داشته.
خب اون در وجود علمی، در وجود علمی به تبع، بله
تبعه پیدا کرد
به تبع، بله به تبع وجود علمی در اونجا، به تبع وجود علمی در خارج، به تبع وجود خارجی.
از اینه که این برهانی که مرحوم متأخر از وجود به لحاظ نمیتونه متوجه بشه، متأخر از وجود خارجی که نیستش.
چرا؟
چون متأخر
وجود لحاظی. بله در وجود خارجی، در خارج متأخر از وجود خارجی است، در لحاظ متأخر از وجود لحاظی است. در کدوم مرحله ماهیت؟
ما پس ما تقرر ماهیت مقدم بر وجود خارجی ماهیت داریم.
نه اون که باید مال هر نشعه رو باید مال همون نشعه حساب کرد. در هیچ نشعه ما نداریم که ماهیت قبل از وجود باشد. در تقرر خارجی ماهیت تابع وجود خارجی است، در تقرر علمی و لحاظی ماهیت تابع تقرر وجود علمی است و لحاظی. اگر در لحاظ لاحظ وجود نباشد ماهیت هم نیست. بله اون همینه، اونجا بالاخره یک مخاطبی هست در نشأه علم، اون مخاطب موجود است، و خطاب یعنی تنزل اون مخاطب از علم به عین، همیشه همینطور است، مخاطب همیشه قبل از خطاب. این در مقام اثبات است که به اثبات مؤخر بر صعود است. مثلا ما از اثر که پی مؤثری بریم همینه دیگه، و برای اینکه تو غالبا برهان این اینه که ما از اثر پی مؤثری بریم، این برای اثبات ماست. ما از کتابت پی به کاتب میبریم به مانندان، اگر از کتابت پی به کاتب بردیم این در مقام اثبات ما راهنمایی کرده، معنیش نیست که در مقام ثبوت این مقدمه بر اوست، در مقام ثبوت کاتب مقدم است. خب فقط فقط بیاننا کیفیت هذه الاتصافات را فلا حاجت الى ان نعيدها. بعد فرمود بین که اینا که میگن وجود نمیتواند محتاج باشد، که فخر رازی دو مطلب گفت، یکی این که وجود سواد نمیتواند محتاج باشد، دوم این که ماهیت سواد را وجود سنجیدیم حاجت پدید میآید، و بعد این سخن هم ناسواب است. قد علم تیزن معنای افتقار در نفس وجودات را و اینه نفس وجودات افقر الى وجود الجائل من نفس الماهیات الى الجائل، ماهیات دون الحاجتن کمتر از آنن که محتاج باشن، این وجود است که این الحاجه است. و از طرف یه معنای حدوث ذاتی وجود را هم فهمیدید، برای اینکه حادث یعنی یا مسبوق به غیر است یا مسبوق به عدم است. در تفسیر بعد که ما تفسیر کردیم، حادث مسبوق به غیر باشد، تمام وجودات جهان امکان مسبوق به الواجبند. مسبوق به عدم باشند، همه اینها مسبوقند که در مقام ذات واجب نبودند. اگر حادث یعنی ما یکون مسبوقند به غیر، پس ذات اینها مسبوق به غیر است. اگر حادث معنی مسبوق به عدم است، همه این ذات مسبوقند به عدم که در مقام ذات واجب نبودند. این تاوشه. بعد حالا می رسیم به بیان اخیر جناب فخرازی. اینجا ملاحظه فرمایید. فرمود ولتی ذکره فی ما قبل. چون امام رازی در آخرین سطرش گفته که حالا که ثابت شد ماهیت معلول و مجعول است، ما باید حرف قدما رو توجیه کنیم. قدما گفتن ماهیت معلول نیست، مجعول نیست، پس معناش چیه؟ در همین صفحه 383 سطر اول سخن فخر رازی را این چه نقل کرد که امام رازی میگوید و اما ما قیله، یعنی اون چی که از قدما نقل شده است که ماهیات غیر معلولتین، فقط ذکرنا فی ما مضا تعویله. در چند صفحه قبل همون جلد اول مباحث مشرقیه ما تعبیرش گفتیم. مرحوم صدر متعلهین اون تعبیر رو اینجا باز میکنن، بعد میگن به این که شما دو تا حرف زدی، یکی گفتی به این که ماهیت مجعول است، یکی گفتی که معنای حرف قدما که میگوین ماهیت مجعول است اینه، یعنی یکی صحیح است یکی باطل. گفتید ماهیت مجعول است و این رو معنا کردید، این یه مطلب. قدما گفتن ماهیت مجعول نیست، اون رو معنا کردید، این دو مطلب. ولی باید بدانید اگر ماهیت مجعول است الا ولا بود، به همون معنای باطلی برمیگردد که شما حرف قدما رو به اون تفسیر کردید. قدما گفتن ماهیت مجعول نیست، شما او رو توجیه کردید، معنا کردید، گفتید وقتی میگن ماهیت مجعول نیست یعنی مجعولیت این یا جزء ذات ماهیت نیست، یعنی جنس و فصل نیست. این بعد خودتون گفتید ماهیت مجعول است. ماهیت مجعول است یعنی چی؟ یعنی بیرون از دروازه که چیزی که جنس و فصل او نیست برای او ثابت است. مرحوم صدر متعالی میفرماید به این که اگر خوب بررسی بشه، اگر ماهیت مجعول باشه همه معنای محال لازم میآید. ماهیت یا ندارد یا اگر دارد جنس و فصل او، این همون حرف بلنده ایشونه که البته ای رو قبلا بیان کردن. ملاحظه فرمید، فرمود والذی ذکره فی ما قبل فی معنا کون الماهیات غیر مجعولتین، که در تفسیر حرف قدما که گفتن در مباحث مشروعیه دارد که و اما ما عن الاقدمین یا ما عن القدما که ماهیت مجعول نیست، ما معناش ذکر کردیم. فرمود والذی ذکره فی ما قبل در معنای سخن قدما که گفتن ماهیات مجعول نیست این است. ایشون اون تفسیری که ذکر کرده این است که ان المجعولیه لیست مفهومها، نه این ماهیت است نه جزئه. مثلا اگر گفتن ماهیت انسان مجعول نیست، یعنی مجعول بودن جنس و فصل او نیست. و این همان است که آقای غالب فی مباحث ماهیه میگوین ان عوارض الماهیه غیر ثابتت لها اذا اخذت من حیث و حیهیه. وقتی میگن عوارض ماهیت مال ماهیت نیست، یعنی لیست الماهیه من حیث و حیه اللهیه، همه عوارض خارج از ذات ماهیت است، هیچ کدام از عوارض مال ماهیت من حیث و حیهیه نیست که جنس یا فصلی باشد. این همه است که در میگن عوارض ماهیت ماهیه غیر ثابتت لها اذا اخذت من حیث و حیهیه، ای من حیازه لحیثیت لیست ثابتتن لها. این عبارت رو خوب دقت کنید، ببینید مرحوم سبزواری بشه زحمت افتاده و ببینید این چگونه مرحوم حکیم مرحوم سر متعلقین این سخن را ابطال میکند. خب معنیش نیست که این عبارز الماهیه غیر ثابتتن لهای للماهیه ازا اخذت من حیث و حیهیه، یعنی من حاضر حیثیه، یعنی من حاضر حیثیه لیست ثابتتن لها، که عوارض جز اضافه یا این ذات باشد. لا انها لا تثبتو هیه للماهیت فی الواقع، ممکن عوارض واقعا بر ماهیت نیست، بلکه میخوان بگوین که این عوارض این ذات یا جز ذات نیست. خب پس دو مطلب شد، یکی این که ماهیت در واقع یه سلسله اوصافی را دارد، یکی که اون اوصاف در متن ذات جنس یا فصل ماهیت نیست. این دو. امام رازی میگه بی که قدما که گفتن ماهیت مجعول نیست، یعنی مجعولیت این یا جزء ذات ماهیت نیست. ما که ثابت کردیم ماهیت مجعول است، یعنی در واقع ماهیت این وصف را دارد. خب فل ماهیتو مجعولتون به معنا ان المجعولیت ثابتتون لها، در واقع این مطلب اول، و غیر مجعولتین به معنا ان المجعولیت لیست این ذات، مطلب دوم. این خلاصه تفسیری است که جناب فخر رازی هم از حرف خود و هم از حرف قدما به عمل آورد. مرحوم صدر متعلم فرمود که اقولو هازا مراده من التعویل، که در سطر اول همین صفحه 383 فقط قد مزا تعویله، تعویلش اینه، و قد علمت من طریقتنا که ان الاول من المعنیان یعدی الى الثانی کما بینه. حالا چیجی شد برای مرحوم حکیم سبزواری که اولا معلوم نبود که به چه دلیل شوهد الاولا ان یقول یقال سان المعنیان یعدی الى الاول، چرا حال عبارت عوض بکنیم؟ عمد آن است که بله نه، معنی اولی است که مجعولیت برای او ثابت است در واقع، در واقع معنی اولی است که این آخرین سطح برای بکنی نتیجه که میکنه فل ماهیتو مجعولتون به معنی ان المجعولیت ثابتتون لها، یعنی براز واقع، این معنی اول، و غیر مجعولتین یعنی ان المجعولیه لیست عین ذات، یا این دو. خب مرحوم صدر متعلم فرمود به این که اگر ماهیت مجعول باشد حتما که معنی اول باشد حتما به معنی دوم برمیگردد، یعنی معنی محال برمیگردد. بله منطقه لفنه شش، بله منطقه، حالا که فای نتیجه، بله فای تفریق فای نتیجه و جنبندی میکنن به این صورت است. خب حالا شاید نسخه که مرحوم حکیم سبزواری داشتن جور دیگه بود، ایشون فرمودن اولا آن است، منطقه اینا در نسخه مثلا این سب کردن. عمده آن است که چجوری ماهیت اگر مجعول باشد، ماهیت اگر مجعول باشد به اون معنی اول برمیگرده. در بحث ها قبل این از همه اون ابتکارات مرحوم صدر متعلقین به شما را بود، اون این است که بعضی از امور یه میدان بازی دارن، مثل هستی یه میدان بازی داره، یا مفهوم یه میدان بازی داره، ممکنه یه مقداری کم باشه، مقدار زیاد باشه، تکامل داشته باشه، نقص داشته باشه، رشد داشته باشه، نداشته باشه، تو تشکیل توش است. مفهوم هم یه مدار بازی داره، بسته نیست. اما ماهیت یه سیم خارداری دورش بسته است، سیم سر خود خلاصه. کسی او رو محدود نکرد، این سیم سر خوده. یه سرفیست ظرفیست در پوش داره، شکسته هم نیست، هیچ راه نفوذ نداره. این ظرف یا داره یا نداره، اگر داره حتما توی اوست، اگر توی او نیست پس نداره. یه وقت است که ظرف در بسته سیم خاردار سر خوده، این چیزی نیست، یه محیط بازیه، مثل همین این صحن، این سالون، این اتاق. بالاخره ممکنه دو تا کتاب باشه، چهار تا کتاب باشه، ده تا کتاب باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه. اگر داره پنج کتاب رو داره، اگر یک کتاب ششم اومد ممکن داشته باشه، نداشته باشم نداره. یه محیط بازی. ماهیت از یک سوی عام با سیم خاردار جنس بسته است، از سوی خاص با سیم خاردار فصل بسته است. یه شیء مدار بسته است. چون شیء مدار بسته است، این اگر چیزی رو نداره که خب نداره، اگر داره بدون تو باشه. همه این هم صدر متعلیم فهمد که ماهیت در همه این اوس امور مهمان وجوده. این اون شب هم چند بله بله به تبع وجود میشه. صفحه 341 رو ملاحظه فرمایید. بعضی نه نه دو طرف است. اون که به تبع وجود است، اون که بله به وجوده، ولی امکان را چون این وقتی که مدارش بسته شد جز ندارد دیگر. اگر این ماهیت لذا به تبع وجود هرچی خواهد داشت به تبع وجود، لذا الان فهمیدن به این که بله، لذا فهمیدن به این تهنجا که اگر ما گفتیم که اگر ماهیت نباشد من عین نشأت الماهیه حتی تصفت بالامکان، این همه همین به همین صفحه فرمودن. فهمیدن به این که در همین صفحه 383 سطر 78 فهمیدن که قدرت من اینه نشعت الماهیه حتی تصفت اولا بل امکان و ثانیا بل حاجب و سالزن بل وجود برا برا. خب صفحه 341 ملاحظه فرمایی. سطر 9 صفحه 341 جلد دوم سطر 9. لأن ما لا یکون وجودن ولا موجودن فی حد نفسهی لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر الغیر و افاظته. چیزی که وجود ندارد محال وجود پیدا. این بود که اون شب چند بار گفته شد این یک کتاب است، این یک سطر، یک سطر یک کتاب است. این وجودی که داره ماهیت محال داشته باشه، چیزی که ندارد توی مدار بسته نمیتونه وارد بشه. اگه بخواد وارد بشه که میشه واجب وجود، باید که میشه وجود ذاتی او. بیرون که باشد خب بیرونی دروازه است، بس بالا متعلق موصوفه. لذا اگه گفتیم الانسان و موجوده مثل جرال میزابه
میشه
تا باشه. اشکال اینه که همون بیان، این بیان اقتضا میکنه حتی ذاتیات هم برای ماهیت بل وجود باشه. لذا اونجا فرمودن به این که قضیه هینیه نیست، وصفیه است. یعنی در حرفهای متوسط صدر متعلق این بود که یه سلسله امور به عنوان عوارض وجود است. مثلا الانسان به شرط الوجود میشه کاتب، زاهد، عالم، ولی الانسان فی ظرف الوجود میشه ناطق، که قضیه هینیه است برای بعضیا. قضیه شرطیت زدند. این حرف متوسطش بود. حرف نهاییش که ورده پذیرش سیدن استاد بود این بود که نه، اگه گفتیم هر انسان و ناطقون، اونم مثل هر انسان و کاتبون و شرط الوجوده. یعنی به بسی قضیه به شرط الوجود است، نه قضیه حینیه. قضیه حینیه خارج ذات است، یعنی در حقیقت از وجود به این آمده، یعنی بحث برم تروزه لذا بله؟ نه ماهیت ذاتن هیچ، چون هیچ نیست. بله دون اینه، دون امکان، دون امکان است، قابل این نیست که ممکن وجود باشه، به برکت وجود میشه امکان. در همین جا هم در چیز همین تمیصد صفحه 383 بودن، اگر ماهیت نباش وجود نباشد ولن یفقهو انهو سطر ششم ولن یفقهو انهو لولل وجودو صفحه 383 که بحث امشب بود، سطر ششم و هفتم ولم یفقهو انهو لولل وجودو فمن اینه نشأت الماهیه حتی تصفت اولا بل امکان به ثانیم بل حاجه به سالسن بل وجود برابیم بل وجود. خب بنابراین مجعولیت یا نیست یا اگر هست به همون حرف باطل برمیگرده. شما که قبول ندارید مجعولیت مال وجود باشد، ماهی جائل ماهیت جعل میکنید یعنی چی؟ یعنی وجود میدهد. پس مجعول بودن برای ماهیت وست به حال متعلق موصوف است و اسناد مجعولیت به ماهیت میشه بالعرض. اگر این مجعولیت مال خود ماهیت است واقعا باید درون ذات او باشد، برای اینکه او یه ظرف در پوشدار بسته است. چنین ظرفی یا ندارد یا اگر دارد به درون او باشه. الحمدلله.